اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. خداوند متعال رو شاکر هستیم که یک پنجشنبه دیگری در محضر نهج البلاغه شریف هستیم. در سلسله جلسات زندگی به سبک نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 21 نهج البلاغه که امیر المؤمنین علیه السلام در این حکمت می‌فرماید سه چیز با سه چیز دیگر مقرون هستند که دو تاشو جلسه گذشته عرض کردیم. یک، مقرونیت ترس با ناامیدی. اگر کسی ترس نابجا داشته باشه ناامید میشه که جلسه گذشته توضیح دادیم. دوم، حیایی که مذمومه. اگر حیای مذموم داشته باشه با حرمان و با محرومیت همراه هستش که جلسه گذشته بازم اینو توضیح دادیم. سومین چیزی که امیرالمؤمنین فرمود با هم مقرون هستن، پیش هم هستن، همراه هستن، این هست. فرمود الفرصتو تمر مر السحاب فانتهزو فرص الخیر. امیرالمؤمنین فرمود فرصت ها مانند ابرها در گذر هستن، مانند ابرها در گذر هستن فرصت ها. دیدید ابرها رو انسان نگاه میکنه به ظاهر حرکتی نداره، یکمی که حواسش پرت میشه با کسی صحبت میکنه بر میگرده باز به ابر نگاه میکنه میبینه خیلی از انسان فاصله گرفته، حرکت ملموسی ابر نداره، به چشم خیلی دیده نمیشه، ولی سرعت و سبقتش زیاد هست. فرصت هم این چنین هست، الفرصت و تمر و مر السحاب، مثل ابر در گذره، سرعت داره ولی ما درک نمی کنیم. فانتهزوا فرص الخیر، از فرصت ها استفاده ببرید. سومین چیزی که مقرون هست داریم این رو توضیح میدیم. اول من فرصت رو محضر شما بگم چیه. فرصت یعنی آماده شدن اسباب. اگر یک مقدمات جهت یک کاری کامل اسبابش فراهم بشه به این میگن فرصت. مثلا برای درس خواندن همه چیز مهیا باشه، تن سالم انسان داشته باشه، هوش خوبی داشته باشه، استاد خوبی داشته باشه، فضا و بستر خوبی از نظر آموزشی داشته باشه، همه اینها فراهم بشه میگن فرصت درس خواندن داره. چون اینها آماده شدن همه اسباب در کنار هم سخته و اگر یکیش بره سخت میشه کار، به خاطر هم میفرماین از فرصت ها خوب استفاده کنید که اسباب همیشه با هم جمع نمیشه. فرصت جوانی، فرصت درس خواندن، فرصت تبلیغ برای یک عده که مبلغ هستن، فرصت های مختلف، کل عمر فرصت هست که آماده بشیم برای آخرت. امیرالمؤمنین میفرماید الفرصتو تمر مر السحاب، این فرصت ها سری میگذره، اگر شما استفاده نکنید از این فرصت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش غصه میشه، نتیجهش غم میشه، اندوه میشه. اینو در کجای نهج البلاغه فرمود؟ در حکمت 118 نهج البلاغه فرمود از اضاعت الفرصه غصتون، از دست دادن فرصت‌ها. فرصت جوانی رو انسان از دست بده، فرصت تحصیل رو از دست بده، فرصت اینکه بندگی کنه این رو از دست بده، عمر رو بسزانه، دوچار غصه میشه، دوچار اندوه میشه و بدترین غصه هم همینه. لذا در قرار امیرالمؤمنین فرمود اشد القصص فوت الفرص، بدترین غصه ها از دست دادن فرصته، چون انسان فرصت رو از دست بده دیگه باز نمیگرده. ممتاز بعضیا در این دنیا متوجه میشن و غصه میخورن، بعضیا در آخرت متوجه میشن و اون غصه بدتر از این غصه است. بس اگر فرصت رو از دست دادیم، یک، غصه ما رو در بر میگیره، غم و اندوه، عمر رو به باد دادیم، جوانی رو به باد دادیم، فرصت ها رو از دست بدیم. چرا از عرض کنم که قصه میاد؟ چون در حکمت 246 فرمود این فرصت ها بر نمی گردن. جوانی دیگه بر نمی گرده، فراغت دیگه بر نمی گرده، هر لحظه که رفت دیگه بر نمی گرده، هر لحظه که رفت بر نمی گرده. بعضی ها به تعبیر دکتر احمد بهشتی اشتباهاً فکر میکنن خیلی خوب دارن تمثیل میدن، میگن عمر مثل طلاست. خیلی میخوان مثلا خوب حرف بزنن، اینجوری میگن. نه، عمر خیلی اصلا قابل مقایسه با هیچ چیز دیگری نیست. طلا رو میشه خرید، عمر رو نمیشه دیگه. رفت رفت، ما مزا مزا به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام. بس یک، اگر فرصت رو از دست دادی مساوی است با غصه، غم و اندوه. دومین چیز فرمود در حکمت 181 نهج البلاغه، اون 118 بود، این 181، اگر فرصت رو از دست دادی دیگه چی میشه؟ فرمود ثمرت التفرید الندامت و ثمرت الحزم السلامه، در حکمت 181 فرمود. فرمود اگر فرصت رو از دست دادی ندامت و پشیمانی میاد، انسان پشیمان میشه. گفتم البته بعضی این دنیا بعضی آخرت. امیرالمؤمنین در خطبه 164 نهج البلاغه آخرین جمله‌ای که فرمود اینه، فرمود خدایا ندامت و پشیمانی ما رو در همین دنیا قرار بده که یک کمی جبران کنیم، در آخرت نباشه که جای جبران نیست. دوم ندامت و پشیمانی میاد. سومین چیزی که بلایی که به سر انسان میاده که فرصت از دست بده در سوره مبارکه زمر هست، آیه 56، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. حسرت، حسرت خوردن، انسان حسرت میخوره چه فرصت رو چرا از دست داده. قبلا عرض کردم حسرت معناش چیه. قدیم ها غذا که می آوردن یک سرپوشی میذاشتن، اگر انسان این سرپوش رو برداره ببینه هیچی توش نیست، چقدر ناراحت میشه. اگر انسان این سرپوش عالم برداشته بشه، عمر رو ببینه که ضایع است، عمر رو داده هیچی نگرفته. به تعبیر مولای ما امیرالمؤمنین فرمود ان اللیل و النهار یعملان فیک یأخذان منک فأخذ منهما یعمل فیهما. فرمود عمر از تو میگیره فرصت، تو از عمر چه میگیری؟ اینو دادی چی گرفتی؟ اگر یه دفعه ما بیهوده گذراندیم، فرصت سوزی کردیم، حسرت میاد در قیامت. خب بس سه چیز با چه چیز همراهه؟ حیای بیجا با محرومیت، ترس بیجا با ناامیدی، فرصت رو از دست دادن با غصه همراهه، فرصت رو از دست دادن با ندامت همراهه، فرصت رو از دست دادن با حسرت همراه است. ببینید بزرگواران، من محضر شریف شما در این رابطه عرض می کنم که مردم در مقابل فرصت به چهار دسته تقسیم میشن. ببینم شما از کدوم دسته هستید، یه خودآزمایی بدید. مردم در مقابل فرصت جوانی، فرصت درس خواندن و در یک کلمه فرصت عمر به چهار دسته تقسیم میشن. یک، انسانهای فرصت ساز. یک عده فرصت ساز هستن، اگه پول دارن اشتغال زایی میکنن، اگه علم دارن شاگرد پروری میکنن، اگه قدرت دارن خدمت رسانی میکنن، بستر رو فراهم میکنن. دو، انسانهای فرصت سوز، فرصت ها رو میسوزونن، لحظه به لحظه میسوزونن. این در حکمت 246 نهج البلاغه است که من الخرقه المعاجلتو قبل الامکان والاناعتو بعد الفرصه. فرمود از نادانی این هست که، یکیش اینه که از نادانی اینه که وقتی امکان فراهم شد، قبل از اینکه امکان فراهم بشه شما عجله کنید، بعد از اینکه فرصت اومد اون از دست بدید، سستی کنید، یعنی فرصت سوزی کنید. فرصت سوز، بعضی ها فرصت رو میسوزونن. سبب، انسانهای فرصت طلب هستن. فرصت طلب، میگن تو عرف شنیدید، میگن از آب گلالود میخواد ماهی بگیره، مثل عمر صد، مثل عمر صد. امیرالمؤمنین علیه السلام این رو در نامه 53 نهج البلاغه به مالکشتر فرمود. فرمود مردم بالاخره عیوبی دارن، یک عده میان عیوب این کارمند، عیوب اینو میگن، میگن تا تا پست و از اون تو بگیری بهش بدی. اینا فرصت طلب هستن ها، اینا به جایی نمیرسن. انسان هایی که فرصت طلب هستن، مثل عمر سعد که به شهر ری نرسید حکومتش، انسان هایی که فرصت طلبی میکنن، از آب گلالود میخوان ماهی بگیرن، اینا به درد نمیخورن. چهارم، انسان های فرصت یاب هستن، فرصت رو در میابن، محکم میگیرن، استفاده میکنن از فرصت. مولای ما امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه به ما یاد میده دو تا مطلب رو در مورد فرصت. یک، اولا فرصت یاب باشیم نه فرصت سوز. فرصت یاب باشیم نه فرصت. دوما فرصت ساز باشیم نه فرصت طلب. پس دو تا مطلب رو نهج البلاغه به ما یاد میده. یک، فرصت یابی کنیم نه فرصت سوزی. دو، فرصت سازی کنیم نه فرصت طلب باشیم. این دوتا مطلب رو آرام آرام من توضیح میدم. اول بیاییم به فرصت یابی. ببینید بزرگوارم، در نهج البلاغه، سر تا سر نهج البلاغه امیرالمومنین، چه در نامه ها، چه در حکمت ها، چه در خطبه ها، تو منبراش، تو مکتوباش، تو کلمات قصارش، مدام میگه آی مردم مواظب باشید فرصت رو در یابید. این فرصتی که عمری که در دست شما خدا قرار داده از دست ندید. در یک جای نهج البلاغه امیرالمومنین اشاره میکنه، در غیر نهج البلاغه تصریح میکنه، فرمود اگر بدانید در آخرت چه خبره، پای منبر من علی هم نمیشینید، میرید آماده میشید برای آخرت. من چند جا رو برای شما میخونم تا متوجه بشیم چطور امیرالمومنین دستور به فرصت یابی میده. اول، یک، در حکمت 74 نهج البلاغه ببینید چقدر امیرالمومنین ما رو آگاه میکنه. میفرماید نفس المرء خطاه الى عجله. یه نفس کشیدن تو یک گام به طرف عجلت هست، پس فرصت یابی کن. دوم، در حکمت، در خطبه 188 نهج البلاغه، آخر خطبه، چقدر امیرالمومنین دقیق میفرماید. میفرماید ما اسرع الساعات فی الیوم و اسرع الایام فی الشهر و اصل از شهور فی السنه و اصل از سنین فی العمر. امیرالمومنین میگه چقدر زود و سریع میگذره ساعتها در روز، روزها در ماه، ماها در سال، سالها در عمر، چقدر سریع میگذره. فرصت یابی کنید. آقایی که الان 50 سالته، چقدر زود 50 ساله رسیدی. آقایی که 20 سالته، چقدر زود. از این به بعد عمرم من سری میگذره، پس فرصت یابی کنید. این دو. سوم، در خطبه 230 نهج البلاغه فرمود فعملو، ای مردم عمل کنید، فرصت یاب باشید. چرا؟ یک، العملو یرفعو، عمل بالا میره الان، تو قیامت که دیگه عملی نیست. دو، و توبتو ترفعو، تنفعو، توبه نفع میرسونه ها، سود میرسونه. سه، و دعا و یسمع، دعا الان شنیده میشه، تو قیامت که دیگه دعا شنیده نمیشه. هی ناله بزنی منو برگردون، رب برجعوی، خدا میگه کلا، این چه حرفیه میزنی، اونجا دعا شنیده نمیشه. چهار، والهاد و هادیتون، حال و عرض کنم الان آرامش برقراره، تو آرامش داری. والاقلام و جاریتون، فرشتگان در حال نوشتن اعمال خوب هستن. و بادر و بالاعمال عمرن ناکسا مرزن حابسا موتن خالصا. چقدر جالبه، به سوی عمل خوب بشتابید پیش از آن که عمرتون ناکسا، هی نکوس پیدا کنه، پایان بزیره، یا بیماری مانع بشه، یا مرگ تیرش به هدفش بخوره و شما رو بمیرانه، پس از فرصت استفاده کنید. یا در خطبه 83 نهج البلاغه خط 60 امیرالمؤمنین علیه السلام مفصل اینجا بازم میفرماید ای بندگان خدا، همکنون به اعمال نیکو بپردازید تا ریسمان های مرگ بر گلوی شما سخت نشده و روح شما برای کسب کمالات آماده و آزاده و بدنتان راحته فرصت یابی کنید. در حالی قرار دارید که میتوانید مشکلات دیگران را حل کنید، هنوز مهلت دارید، جای تصمیم و توبه و بازگشت از گناه باقی مانده، عمل کنید پیش از آن که در تنگنای وحشت و ترس و ناامیدی قرار بگیرید، پیش از آن که مرگ در انتظار مانده فرا رسد و دست قدرتمند خداوند شما رو بگیرد عمل کنید. یا در خطبه 237 نهج البلاغه باز امیرالمومنین فرمود فعملو، عمل کنید، و انتو فی نفس البقاء و صحف منشوره، شما زنده اید، نامه اعمالتون بازه و توبه مبسوطه، توبه بازه. بعد حضرت هی همینجوری ادامه میده. یا در خطبه 94 نهج البلاغه خط 8 و 9 باز امیرالمومنین فرمود فرصت دارید، فرصت یابی کنید. یا در حکمتش 285 امیرالمومنین یک تلنگری به ما میده، میفرماید کل معاجلان یسأل الانذار و کل معجلان یتعلل بالتسویف. هر کسی که عمرش پایان پذیرفته هی میگه خدایا به من عمر بده. اونی که الان فرصت داره فرصت سوزی میکنه، فرصت یابی کنی. پس یا در خطبه 183 خط 19 تا 24 باز امیرالمومنین اینجا اینجوری میفرماید، یا در خطبه 86 امیرالمومنین علیه السلام میفرماید فاستدرکوا بقیت ایامکم، بقیه عمرتان رو محکم بگیرید، واصبروا علیها انفسکم فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منکم فی الغفله، بقیه عمر شما قیمت نمیشه روش گذاشت در مقابل اون عمری که به غفلت گذروندید، بقیه رو فرصت یابی کنید. خب بس اول امیرالمومنین فرموده فرصت یابی کنید، فرصت سوزی نکنید. دوم فرموده فرصت ساز باشید، فرصت طلب نباشید. حالا من یه بحثم میگم، بحثمو جمع میکنم. ما غالبا متاسفانه قدر عمرمون رو نمیدونیم و دوچار فرصت سوزی میشیم. فرصت ها رو متاسفانه از دست میدیم، در حالی که علما بزرگان به شدت فرصت یاب بودن. خدا رحمت کنه علامه حلی رو، علامه حلی خاندانشون کلن اهل علم بودن. ایشون تو تاریخ هست که 1000 جلد کتاب نوشته، البته به دست ما خیلی کم رسیده. یکیش تبصرت المتعلمینه، این کتاب تبصرت المتعلمین الان موجوده، این کتابی هست در مورد فقه. ایشون وقتی از نجف به کربلا میرفت، خب اون موقع که ماشین نبود، سوار بر حمار بود، چهارپا بود، گفت من سوار بر حمارم هستم فرصت یابی کنم، فرصت سوزی نکنم. به شاگردش گفت قلم و کاغذ بده، از کربلا، از نجف تا کربلا برسه یک کتاب نوشت، تبصرت المتعلمین. خدا رحمت کنه، کتاب عرض کنم که صاحب کتاب جواهر الکلام که از همه فقها الان شاگردیشون هستن با واسطه با این کتاب، 30 جلدی هم چاپ شده جواهر الکلام. ایشون فرزندش از دنیا رفت، خیلی ناراحت شد، فاتحه خوند، مردم اومدن در قبرستان قبر بکنن. این دیگه فاتحهش خونده بود دیگه، گست و کفنم کرده بود، گفت تا شما قبر رو بکنید من شروع کنم، فرصتم داره میسوزه. همونجا تو قبرستان بخچه‌شو باز کرد، قلم و کاغذ رو برداشت، ادامه کتاب جواهر رو نوشت. اگر نمی نوشت الان در فقه ما معطل بودیم. فرصت رو دریافت. الان تو انسان‌های معمولی، تو یکی از دوستان ما تو صف نانوایی 4 جزء قرآن رو حفظ کرده، چقدر فرصت هست. راه میری ذکر بگو، راه میری قرآن بخون، راه میری نهج البلاغه بخون، راه میگی درود بفرست بر پیغمبر، این فرصت ها میره. الفرصت و تمر رو مرسه ها ازاعت الفرصه گسته، حسرت میاد، ندامت میاد، پشیمانی. چیکار کنیم ما فرصت سوز نباشیم، فرصت ها رو نسوزانیم؟ بریم به محضر امیرالمومنین. من 6 تا عوامل فرصت سوزی رو میگم، چرا ما انسان ها فرصت ها رو میسوزانیم، قدرش رو نمیدانیم، فرصت یابی نمی کنیم. 6 عامل فرصت سوزی، البته شاید زیاد باشه، من 6 تا اصلیشو محضر شما عرض میکنم. اولین عاملی که در روایت در میاد باعث میشه ما فرصت ها رو بسوزنیم و دیگران مثل علامه حلی ها، آیت الله بهجت ها، امام راحل ها فرصت رو در یابن و فرصت سوزی نمیکنن و فرصت یاب باشن، اولین عامل فرصت سوزی اینه که عدم شناخت ارزش وقت و عمر، مخصوصا تو کشور ما اصلا بهایی به وقت و عمر نمیدیم. ساعتهایی که در ادارات میگذرانیم، ساعتهایی که میذاریم برنامه میبینیم، ساعت 4:40 هنوز مخاطب نیومده. خیلی، یه بار آیت الله بروجردی رحمت الله علیه 5 دقیقه دیر آمده بود سر کلاس، یکی از شاگرده اعتراض کرد آقا 5 دقیقه دیر آمدی. آیت الله بروجردی فرمود خب یه مشکلی آمد، بعد فرمود من در همین پنج دقیقه دیر کردن ها که بعضن استاد ما دیر می کرد، من کتاب سیوطی رو حفظ کردم، فرصت یابی کردم، فرصت ارزش عمر. گفتم بعضیا خیال خام، دو تا خیال خام در مورد عمر است. یکی این که میگن عمر طلاست، در حالی که قیاس درست نیست، از طلا بالاتره. دومم بعضیا متوهمانه فکر میکنن زمان و عمر در اختیارشونه، در حالی که اینجوری نیست. زمان در اختیار من و شما نیست، زمان میگذره، مثل کسی که مسابقه دو گذاشته با سرعت میره، یکی اومد بند کفشش رو درست کنه، اونا رفتن، زمان میگذره، شما تکان نخورید، زمان رفته. ببینید امیرالمؤمنین چی فرمود در عیون الحکم و المواعظ صفحه 488، مولای ما امیرالمؤمنین فرمود روز گذشته که از بین رفته، اونی چی؟ روز آینده هم که مورد اتهامه، یعنی معلوم نیست بیاد یا نیاد. الان رو دریاب، فرصت رو مختنم. بعد فرمود از اطمینان به زمان به شدت بپرهیز. بعضی ها اینجوری هستن میگن حالا وقت که هست، زمان نه، اینجوری نیست. اگر استفاده نبریم یا استفاده بد و بیهوده ببریم، فرصت سوزی کنیم، قیامت حسرت میخوریم. ببینید این روایت رو، خیلی روایت فوق‌العاده‌ای است، مفصل روایت، من چکیدش رو عرض میکنم. پیغمبر خدا فرمود در مقابل 24 ساعت عمری که خدا به انسان داده، 24 ساعت هر شبانه روز، 24 تا گنجینه در قیامت باز میکنن، 24 تا گنجینه صندوقی باز میکنن، برای ساعت اول یه دونه، ساعت دوم یه دونه، ساعت سوم همینجوری گنجینه، 24 تا گنجینه. پیغمبر خدا فرمود برای یک بنده گنجینه اول رو باز میکنن، این نوره، این رحمته. اون ساعت ساعتی است که فرصت یابی کرده و اطاعت خدا رو کرده، یا شغل برای خانواده، تأمین معاش، چیز حلالی انجام داده. انقدر این بنده خوشحال میشه برای یک گنجینه، یک ساعت، که اگر خوشحالی این بنده رو به تمام اهل جهنم پخش کنید، تمام تلخیهای جهنم براش شیرین میشه، از یاد میره و خیلی خوشحال میشه. گنجینه دوم رو باز میکنن، توش پر از ظلمت کدری هست، غم و اندوهه. اون لحظه ای بود که این بنده یا گناه کرده یا در غفلت بوده، لغو کارهای چرتپرت انجام داده. میگه این بنده انقدر ناراحت میشه که این ناراحتی رو اگر بر اهل بهشت پخش کنی، این خوشی بهشت بر اینا زهرمار میشه. ساعت سوم، گنجینه سوم رو باز میکنن، نه نور نه ظلمت، توش خالیه. این انقدر حسرت میخوره، که اگر یک ذره این حسرت رو به اهل بهشت بچشونید، تمام نعمت بهشت زهرمار میشه براش. حسرت، ندامت، پشیمانی. چرا من این یک ساعت رو به بتالت گذراندم؟ چرا من این یک ساعت رو تلف کردم؟ این همه عمر تلف میشه. یه دفعه مگه میشه 4 ساعت انسان بره فضای مجازی؟ این اولین مورد که ارزش عمر رو انسان بدانه. دومین مورد غفلت هست. بارها محضر شریف شما عرض کردم، این روایت از امام صادق علیه السلامه، دومین عاملی که باعث فرصت سوزی میشه غفلته. غفلت با علم قابل جمع، عالم غافل داریم، دکتر غافل داریم، آیت الله غافل داریم، مهندس غافل داریم. غفلت یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که یقین داریم، باور داریم جلوی چشم ما هست، مثل مرگ که یقین داریم، باور داریم جلوی چشم ما هست، به این توجه نکنیم، التفات نکنیم. مثلا این حرم اومدید، یه دفعه انسان این لستر رو نمیبینه چون توجه نده. غفلت یعنی عدم توجه. اگر ما عدم توجه داشته باشیم، امام صادق فرمود هیچ چیزی مثل غفلت فرصت سوزی نمی کند. یک عمر غافلانه انسان زندگی کنه، عمر رو می سوزانه. این دو. سومین عامل عدم برنامه ریزی هست. عدم برنامه ریزی، بعضی همون فلهی میریم جلو، برنامه ریزی نداریم. این در کجای نهج البلاغه است؟ حکمت 390 نهج البلاغه. امیرالمؤمنین فرمود خردمند عمرش رو به 3 قسمت تقسیم میکنه. 1، برای معاشش، 1 قسمتش رو. 2، برای معادش. 3، لذت‌های حلال. شما شاید بگید که آقا امام کاظم یه روایتی دیگه میگه 4 قسمت، امام رضا میگه 4، اون 4مین قسمت هم زیر این 3 قسمت وارد میشه. بس عمر انسان یک برنامه‌ریزی کلی باید انسان داشته باشه، یک قسمت برای معاشش، یک قسمت برای معادش، یک قسمت هم تفریح سالم، که امیرالمومنین علیه السلام فرمود او لذتن فی غیر محرمن، لذتی که حلال باشه غیر محرم باشه. حالا چند روزی تعطیل شد همه میرن، گناه نباشه توش، لذت حلال باشه. بعد از لذت بود این قسمت سوم برای دو قسمت قبلیه. اگه لذت حلال نباشه، گفتگو حلال نباشه، تفریح سالم نباشه، نه به عبادتت میرسی نه به معاشت میرسی. مهم تو باید این برنامه‌ریزی باشه. اگر کل عمر به عبادت، مثل عاصم ابن زیاد که امیرالمومنین در خطبه 209 نهج البلاغه فرمود اما رحمت اهلک، به خانوادت رحم میکنی، همه چیزو تعطیل کردی، رفتی تو مسجد فقط عبادت میکنی، اعتکاف کردی، به چه درد میخوره؟ بعضیا اونجوری میکنن، بعضیا چند شی کلا کار میکنن. نه اون درسته نه این، بلکه برنامه‌ریزی کنیم درست استفاده. یه بار برنامه‌ریزیش کلی است مثل حکمت 390، یه بار هم جزئیه. دانشجو هستی برنامه‌ریزی کن چجوری درس بخونی، مهندس هستی چجوری. بالاخره برنامه‌ریزی انسان داشته باشه. اینی که عنوان بصری 94 سال اومد پیش امام صادق علیه السلام توبه کرد، این برگشت مالکی بود، برگشت شیعه شد، صحبت ها که تمام شد حضرت فرمود که ببخشید پاشید دیگه برید، چون من کسی هم که انی، این عبارتشو ببینید چقدر، انی امرؤن ذلیلٌ بنفسی، من کسی هستم که خیلی بخت دارم تو وقتم، بخت همیشه بعد تو مالی، ولی در یه چیز بخت خوبونم تو وقت، یک دقیقه هم تلف نکنه کسی بخیل باشه به وقت خیلی خوب. فرمود من کسی هستم که بخیل هستم در وقتم، نمیخوام وقتمو بسوزونم، چیزی میدم دیگه حرف تمام شد دیگه برو دیگه. مؤدبانه البته امام، من با تندی عرض میکنم، حضرت مؤدبانه فرمود عنوان پاشو دیگه برو، وقت منو نگیر، من ذکر و کار و عرض کنم مشکلات دارم. این بس سومین عامل. چهارمین عاملی که باعث فرصت سوزی میشه در نامه 53 نهج البلاغه است، به تأخیر انداختن، عرض کنم به تأخیر انداختن کارها. امیرالمؤمنین علیه السلام تو نامه 53 به مالکش در نامه سیاسیش در مورد فرصت یابی میفرماید و عدم فرصت سوزی، فرمود مالک هر روزی کار خودشو داره، تو این کار رو همین امروز انجام بده، به فردا موکول نکن، کارها انباشته میشه. اگر تو کار امروزت رو به فردا بسپاری فرصت سوزی میشه. فرمود هر روزی به کار خودش مبتلا است، انسان باید همون رو انجام بده. بعضیا بازم توهم دارن، میگن وقت وسیعه، میگن وقت الان وسیعه، شنبه انشالله شروع میکنم، شنبه میاد میگه نه شنبه بعد، شنبه بعد، تسلیف میکنه، فرصت رو میسوزه. امیر پیغمبر خدا به ابوذر فرمود، اعمالی طوسی صفحه 536 فرمود ای ابوذر به آرزوهات تکیه نکن و اهل تسلیف نبار، از اکثر اهل جهنم اهل تسلیفن، سوف سوف، فردا فردا، کار امروزت رو امروز انجام بده. یکی از مهمترین بسترهای نفوذ شیطان همینه، میگه فردا فردا فردا. این چهارمین عامل. پنجمین عاملی که باعث فرصت سوزی میشه سستی و تنبلی هست، سستی و تنبلی کردن هست. خیلی مهمه که از اصولی که قرآن نهج البلاغه همواره بهش تأکید میکنه که انسان به هدفش میخواد برسه اینه که تنبلی رو بذاره کنار. العجز آفتن، حکمت چهار نهج، تنبلی رو بذاره کنار، سستی رو بذاره کنار. در سوره نجم آیه 39 حرف رو خدا تمام کرد، لیس و ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان حتما باید تلاش و کوشش کنه. مهمترین سرمایه انسانه که عمره با تنبلی میسوزونه انسان. خب این پنجمین عامل. ششمین عامل که عاملی هستی متاسفانه در الان خیلی مبتلا هستیم، این هم این عامل هست که پرداختن به امور بیهوده و لغو در حکمت 333 نهج البلاغه 3-3. خواستید ببینید کسی مؤمنه یا نه، به حکمت 333 مراجعه کنید. 16 تا ویژگی برای مؤمن شمرده. این آینه است، این متد امیرالمومنینه، شاغول امیرالمومنین. نگاه نکنید کسی ادعای مؤمنی کنه، عمامه داشته باشه نداشته، اینا رو نگاه نکن. مؤمن 16 تا ویژگی داره، یکیش اینه مشغولون وقتو، وقتش پره، فرصت سوزی نمیکنه، اونم به چیزهای مفید. در خطبه 193 فرمود متقین کار لغو نمیکنن. در مؤمنون هم فرمود ان سوره مؤمنین فرمود ان اللغو معرضون، اعراض داره. قبلا عرض کردیم اعراض یعنی چی؟ یعنی اتوبان گم به تهران و تهران به گم. کسی از گم به طرف تهران میاد، کسی از تهران به طرف گم میره، اینا جاده هاشون لایناشون فرق میکنه. مؤمن با لغو اعراض داره، لاینشون فرق میکنه، اصلا مبتلا به لغو نیست. چقدر کارهای لغو هست که عمر ما رو میسوزانه و متاسفانه، مثل خیلی در خیلی میشه مثال زد، مثل وقت گذرانی گفتم در فضای مجازی شدیدن، نه اینکه کلا تعطیل کنیم، باید استفاده، ولی اینقدر وقت گذرانی شدید که تو طبق آمار بین المللی بیشترین کسانی که وقت خودشون رو در فضای مجازی میگذارن ایرانی ها هستن متاسفانه. رکورد شکوندن بعضیا 24 ساعت پشت سر هم، تک آمار حالا درست یا غلطش رو نمیدونم، میگفت یک جوان ایرانی 24 ساعت پشت نه خواب نه پشت سر هم در فضای مجازی بود. حالا کم و زیادش رو نمیدونم، خودتون بررسی کنید ببینید چه اوضاعی هست. این چقدر وقت رو میسوزونه، یا گوش دادن به موسیقی های مبتذل، یا مطالعه کردن رمان های مضر، همنشینی با دوستان ناباب، گعده های زیانبار، خیلی زیاده دیگه. جدا از اینکه زیان های جسمی و روحی و اینها داره، فرصت سوزی هم هست، ندامت و حسرت و پشیمانی رو آخر به دنبال داره. حکمت 21 نهج البلاغه خلاصش اینه، سه چیز با سه چیز همراهه: ترس بیجا با ناامیدی. ترس داشته باشی به این که این کار رو انجام بدی ناامید میشه. دوم حیای بیجا، حقت رو نخواهیم محروم میشی. سوم فرصت سوزی مساوی است با ندامت و پشیمانی. انشاءالله خدا توفیق بده لحظه به لحظه عمرمون رو پای ولی خدا بریزیم و تبدیل به احسن کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.